آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه بشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه تقویم تاریخ باشید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 12 آذر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 3 دسامبر سال 2022 میلادی. 43 سال پیش در روزی 12 آذر ماه سال 1358 هجری شمسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات سراسری تصویب شد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور فراهم آمدن زمینه‌های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت لازم بود قانون اساسی که مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران باشد بر اساس اصول اسلامی به وجود آید. این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلام شناسان و فقهای بزرگ و با کوشش های مستمر و شبانه روزی شهیدان گرانقدر همچون آیت الله بهشتی و تاکید امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر این که قوانین مصوبه در آن مجلس باید 100% اسلامی باشد در مدت کمتر از 4 ماه تنظیم شد. پس از آن قانون اساسی جهت همه‌پرسی به ملت ارائه شد و طی روزهای 10 و 11 آذر ماه سال 1358 انتخابات صورت گرفت. ملت مسلمان ایران با دادن 99.5% رأی موافق قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد تصویب نهایی قرار دادند و پس از آن حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ کردند. قانون اساسی که جهتگیری اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای تعالیم و ارزش‌های اسلام، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق انسان‌ها تعیین کرده است، دارای 12 فصل و 175 اصل بود که پس از بازنگری آن در سال 1368 به 14 فصل و 177 اصل افزایش یافت. سی و شش سال پیش در روزی 12 آذر ماه سال 1365 هجری شمسی در پی فراخوان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای تامین نیروهای نظامی در جنگ علیه رژیم متجاوز صدام، 10,000 نیروی داوطلب به این فراخوان پاسخ داده و تحت عنوان سپاهی 100,000 نفری محمد رسول الله به جبهه های جنگ اعزام شد. حضور این خیلی عظیم مشتاقان جهاد و شهادت در صحنه های نبرد بار دیگر قدرت الهی ملت ایران را به نمایش گذاشت و این حرکت حماسی بی سابقه وحشت متزلزل کننده در دل دشمنان اسلام انداخت. با اعزام بزرگ 100,000 نفری سپاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نیز گروه زیادی از نیروهای آموزش دیده و اعزام مجدد در گردانهای منظم جهت حضور در جبهه ها شور و شوق مقدس ایران اسلامی را فرا گرفت. و 35 سال پیش در روز 12 آذر ماه سال 1366 هجری شمسی اولین موشک بالستیکی ساخت جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران با موفقیت آزمایش شد. در حالی که جمهوری اسلامی ایران در جنگ نابرابر با ابرقدرت‌های دنیا در حال دفاع از کیان اسلامی بود و دامنه تحریم‌ها علیه ایران رو به افزایش می‌گذاشت، یکی از انواع موشک‌های زمین به زمین بالاستیک مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساند و نخستین تولیدات آن در جنگ تحمیلی مورد استفاده قرار گرفت. ایران اسلامی با موفقیت در این آزمایش در واقع به مرحله جدیدی از توان رزمی برای حفظ کشور قدم گذاشت که در سالهای پس از جنگ با کمک کارشناسان توانمند داخلی به سرعت رشد و ارتقا یافت. کوشش در خودکفایی ایران در این مرحله تلاش موفق برای تضمین مرزهای جغرافیایی کشور بود که از طریق ایجاد وحشت در قلب دشمنان اسلام و به عنوان یک تهدید بالقوه و بازدارنده برای هر متجاوزی که حتی فکری زورآزمایی با نظام اسلامی را در سر داشته باشد عمل می کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 12 آذر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 8 جماد الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 3 دکبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران گفتار روزنه از صدای خراسان. در خدمت شما هستیم با نوبت دیگر از این گفتار که هر هفته در روز جمعه پیشکش سمتان میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. و ما دوستان شنونده، در این برنامه و چند برنامه آینده راجع به دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران مطلب‌های را با شما در میان میگذاریم. طی ماه‌های اخیر تقریبا هر هفته خبرهای از رونمایی از دستاوردهای نوین دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شوند که با بازتاب‌های در سطح دنیا روبرو هستند. در برنامه پیش رو به طور مشخص راجع به موشک هوا به سطح آذرخش با شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. با توجه به این که بخش مهمی از توانمندی نیروهای زمینی در جهان را قواهای زرهی عبارت از تانک ها، خودروهای رزمی، زرهی، نفربرها و دیگر ادوات تشکیل می دهند، از این رو مقابله با این تجهیزات زرهی که در نبردهای زمینی نقش اساسی را بر عهده دارند، از جمله دغدغه ها و نگرانی های مهمی ارتش ها محسوب می شود. نیروهای زرهی و مقابله با تانک ها و دیگر تجهیزات زرهی با استفاده از نوع‌های گوناگون سلاح های ضد زره از سابقه تاریخی طولانی برخوردار است. از این رو ارتش هایی که تمایل به افزایش سطح قابلیت ماندگاری در صحنه نبرد داشتند، در هر دوی این عرصه ها سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام دادند. در این راستا پس از تصویب ادوات زرهی با خصوص تانک در ارتش ها، سلاح های ضد تانک نیز توسعه یافتند. هرچند در گذشته مهمات زرهی در مسیر توسعه میزان مقاومت زره ها اغلب یک قدم پیشتر از سلاح های ضد زره قرار داشتند، اما این سلاح ها به دلیل هزینه های به نسبت کم در چرخه طراحی تا کاربری در کشورهای مختلف دنیا به سرعت متناسب با تهدیدهای روز توسعه یافتند و می توان گفت که حداقل از سال 2000 به بعد روند بالعکس مشاهده شده و در نتیجه آن سامانه های دفاع فعال و غیر فعال برای مقابله موشک های ضد زره توسعه داده شده است. موشک‌های ضد زره هواپرتاب باید تمام قابلیت‌های مورد انتظار نیروهای عملیاتی از جمله برد و میزان نفوذ در زره را در حجم و وزن پایین داشته باشند که برای نمونه‌های پرتاب شونده توسط پهباد یا هواپیماهای بدون سرنشین این موضوع اهمیت دوچندانی دارد. در نتیجه توسعه و ساخت این موشک‌ها دشواری بالاتر نسبت به موشک‌های بزرگتر دارد و معمولاً از فناوری‌های سطحی پیشرفته‌تر در نوع مواد و نیز جزئیات طراحی و بهینه‌سازی های حدی اکثری در سازه و سبک‌سازی زیرسامانه ها استفاده می شود که این توانمندی ها در اختیار هر کشوری نیست. در این حال با کارگیری مشک‌های هوا به سطح و ضد زره در هوانیروهای ارتش‌های بزرگ جهان از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند. ایران نیز در این زمینه پیشرفت‌های زیادی صورت داده که مشک‌های هوا به سطح آذرخش از جمله آنها محسوب می‌شوند. مشک ضد زره آذرخش از جمله دستاوردهای دفاعی ایران است که توسط مهندسان هوانیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی شده است. در 9 اسفند 1396 نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حضور سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل وقت سپاه و سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه از تازه‌ترین دستاوردهای دفاعی خود رونمایی کرد که مشک ضد زره هوا پرتاب آذرخش نیز از جمله این تسلیحات بود. پروژه مشک ضد زره آذرخش با هدف انجام عملیات‌های هوایی در ارتفاع کم و نیز علیه اهداف زمینی و استحکامات در سال 1396 و در جریان افتتاح تازه ترین مرکز آموزشی و تعمیراتی هوانیروز سپاه رونمایی شد. مشک ضد زره آذرخش هوا پرتاب بوده و روی چرخبال های رزمی همچون چرخبال تهاجمی کبرا نصب می شود. حد اکثر برد این مشک 10 کیلومتر و سرعتش نیز با 550 متر بر ثانیه می رسد که در شرایط معیار یا استاندارد SI برابر با 1.186 ماخ است. آذرخش 70 کیلوگرم وزن و 12.7 سانتی متر قطر دارد. مشک ضد زره آذرخش یک جستجوگر فراسرخ در دماغه خود دارد که با کمک آن روی هدف مورد نظر قفل کرده و به سمت آن می رود. این جستجوگر می تواند از فاصله 6 کیلومتری روی هدف قفل کرده و مشک را به سمت آن هدایت کند. در این حال آذرخش یک مشک شلیک‌کن فراموش‌کن نیز هست و این معنی که با توجه به سیستم هدایتی آن پس از شلیک مشک دیگر نیازی نیست تا چرخبال مشک را به سمت هدف هدایت کرده و یا هدف را تا لحظه برخورد برای مشک نشانه گذاری کند. در زمینه قابلیت های مشک آذرخش گزارش آماده پخش است که همینک میشنوید.
سابقه سیستم دفاع نقطه‌ای تو کشورمون به سیستم کمند میرسه که بر پایه AK-630 توسعه پیدا کرده بود. این سامانه تسلیحاتی اولین بار روی ناوهای نیروی دریایی ارتش دیده شد و مثل مدل خارجی مجهز به یه توپ گاتلینگ 30 میلیمتری 6 لوله. تو تصاویر اولیه شاهد به کارگیری یه برجک معمولی برای این سامانه بودیم، اما اخیراً و بر اساس تصاویر موجود یه برجک با طراحی جدید که به نظر از سطح مقطع راداری کمتری برخورداره برای این سامانه ساخته شده. میشه برد این سیستم توپخونه‌ای رو در حدود 4 الی 5 کیلومتر و سرعت تیراندازیش هم در حدود 4 الی 5000 گلوله در دقیقه برآورد کرد. تو جریان بازدید اخیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش، از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی هم جزئیاتی از یه طرح از صنعت دفاعی منتشر شده که به نظر میرسه سامانه کمند رو با ترکیب یه سیستم موشکی به عنوان یه سامانه پدافند زمین پایه عملیاتی میکنه. اقدامی ابتکاری که میتونه قدرت پدافندی کشورمون رو تو بخش زمینی هم با ارتقای مناسبی همراه کنه. تو اطلاعات مربوط به این پروژه دو سیستم راداری مشاهده میشه. یکی از رادارها شبیه به مدل روسیه MR-123 و رادار دیگه به نظر یه رادار کنترل آتش کمتر شناخته شده ایرانیه که این رادار XMR نام داره. همچنین داخل بنر سامانه کمند زمین پایه شاهد یه رادار آرایه‌ای فازی فعال سه‌بعدی هستیم که به نظر میرسه همین رادار باشه. یه رادار آرایه فازی فعال سه‌بعدی باند ایکس با توانایی کشف و رهگیری اهداف تو ارتفاع بالا و پایین بر فراز دریا تا فاصله 4 کیلومتریه. این رادار که توان پوشش 360 درجه محیط اطراف خودش رو داره، قابلیت کشف و تعقیب 50 هدف تو وضعیت اسکن و توان رهگیری 4 هدف با دقت بالا برای درگیری با 2 هدف به صورت همزمان رو هم داره. اما نکته جالب دیگه تو خصوص سامانه کمند زمین پایه، اضافه کردن موشک‌های آذرخش به اونهاست. این موشک که با الگو برداری از موشک‌های معروف هوا به هوای AIM-9 ساخته شده که چند سال پیش هم به عنوان یک سلاح ضد هوایی تو ارتفاع پایین و ضد زره به سپاه پاسداران تحویل داده شده بود. این موشک با وزنی در حدود 70 کیلوگرم میتونه اهداف رو تو فاصله 10 کیلومتری مورد اصابت قرار بده. برد قفل جستجوگر این موشک حرارتی 6 کیلومتر و حداکثر سرعت اونم 550 متر بر ثانیه است. موشک آذرخش همچنین 127 میلیمتر قطر و 3096 میلیمتر طول داره. این ترکیب میتونه این سامانه موشکی توپخونه‌ای رو علیه طیف گسترده ای از اهداف وارد عمل بکنه و در صورت نیاز حتی از موشک‌های آذرخش علیه اهداف زمینی مثل تانک، زره‌پوش یا خودروهای انتحاری هم استفاده کرد. تو اطلاعات منتشر شده در خصوص این سامانه همچنین مشخص شده که واحد کنترلی برای این سامانه در نظر گرفته شده که با توجه به اندازه حدودی میشه اونو روی یه شاسی چرخدار سوار کرد و به یه سامانه پدافند کاملا متحرک و مدرن بدل کرد. هنوز خبر رسمی تو خصوص سفارش و تولید انبوه این سامانه منتشر نشده، اما به نظر میرسه رفتن به سمت این پروژه و طرحهای دیگه تو حوزه پدافند ارتفاع پایین در کشور نشون دهنده درک اهمیت تهدید و پیدا کردن روش‌های متنوع و مدرن برای مقابله با موشک‌های کروز و اهداف با ارتفاع پرواز پایینه که موجب شده کمند زمین پایه به زودی به عنوان یه لایه محکم دیگه به پدافند دفاع پایین کشورمون اضافه بشه.
یکی از سوالهای مطرح در دایره‌های کارشناسی این است که دلیل برد و سرعت کمتری موشک ضد زره آذرخش چیست؟ هرچند آذرخش به عنوان یک موشک هوا به سطح در سال 1396 رونمایی شد، اما قادر به ایفای نقش هوا به هوا برای نابودی هواگردهای دشمن نیز می باشد. در این راستا در دی 1399 در دومین روز از تمرین بزرگ رزمی پهبادی ارتش و در اجرای مرحله های عملیاتی این تمرین، پهباد کرار رهگیر نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی با موفقیت عملیات رهگیری هوایی و نابودی اهداف متخاصم را اجرا کرد. در این بخش از این رزمایش پهباد کرار با شلیک موشک هوا به هوای آذرخش یک هدف هوایی با سطح مقطع راداری کم در ارتفاع بالا را با موفقیت مورد اصابت و نابودی قرار داد. شنوندگان عزیز، برنامه روزنا را شنید که بخش نخست بررسی دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران را در بر می گرفت. امید است مورد استفادتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی و صدای خراسان با یکی دیگر از مجموعه برنامه های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و قصد دارم در این برنامه به تفسیر آسان و روان آیات سوره ممتحنه بپردازم. در ابتدا تلاوت آیات هفتم تا نهم از سوره ممتحنه رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
ترجمه این آیات چنین است: امید است که خدا یعنی شما و کسانی که با آنان دشمنی داشتید به سبب اسلام آوردنشان در فتح مکه دوستی برقرار کند و خداوند تواناست و خداوند آمرزنده مهربان است. خداوند شما را از نیکی و دادگری با کسانی که با شما به خاطر دین نجنگیدند و شما را از دیارتان بیرون نراندند باز نمی دارد. همانا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. خداوند تنها شما را از دوستی ورزیدن با کسانی نهی می کند که به خاطر دین با شما جنگیدند و شما را از سرزمین خود بیرون راندند و در بیرون راندن شما هم دستی کردند و هر کس با آنان دوستی ورزد پس اینان همان ستمکارانند. دوستان ارجمند، در برنامه قبل سخن درباره قطع رابطه با دوستان و خیشاوندانی بود که به خاطر کفر و عناد در صف دشمنان دین قرار گرفتند. این آیات خطاب به مسلمانانی که از مکه به مدینه هجرت کرده بودند می‌فرماید: امید است مشرکان مکه که از اقوام و بستگان شما هستند به اسلام بگروند و دشمنی‌ها به دوستی تبدیل گردد. البته اکنون هم که مسلمان نیستند، اگر اقدامی علیه مسلمانان انجام ندادند، محبت کردن و خدمت به آنان مانعی ندارد و می توان بر اساس اصول اخلاقی با آنان ارتباط برقرار کرد. البته به گونه ای که نه آنها در میان مسلمانان نفوذ کنند و نه ایمان مسلمانان بر اثر ارتباط با آنها سست و ضعیف شود. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم: یک، ملاک محبت یا عداوت بین مسلمانان و دیگران آموزه های دینی است. باید با غیر مسلمانانی که اقدامی علیه مسلمانان نکرده و در پی توطئه نیستند به نیکی رفتار کرد، ولی آنانی که در صدد دشمنی و توطئه علیه اهل ایمان هستند دشمن به شمار می روند و باید از آنان برائت جست. دو، بدرفتاری های قبلی کافران و مسلمانان به شرط آن که از خصومت و دشمنی دست بردارن قابل عفو و اغماز است. سه، اسلام دین نیکی و عدالت است حتی نسبت به کفار. و چهارم، در کارهای خیر کافران نیازمند نیز در نظر گرفته شوند و از نیکی به آنان دریغ نشود. شنوندگان ارجمند، اکنون به تلاوت آیات دهم و یازدهم از سوره ممتحنه گوش می سپاریم.
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه زنان مؤمن که از شوهر کافر خود جدا شدند، هجرت کنان نزد شما آمدند، آنان را از نظر ایمان بیازمایید. خداوند به ایمان آنها داناتر است. پس اگر آنها را با ایمان تشخیص دادید، آنان را به سوی کافران باز نگردانید. نه این زنان برای آن کافران حلالند و نه آنان برای اینان، و آن مهریه را که شوهران کافر پرداخت کردند به آن کافران بپردازید و بر شما گناهی نیست که با اینان ازدواج کنید، به شرط آنکه مهریه آنان را بپردازید و به عقد زنان کافرتان که به کفار پیوستند پایبند مباشید، که آن عقد باطل شده و آنچه را شما برای همسران خود که به کافران پناهنده شدند هزینه کرده اید از کافران بخواهید، همان گونه که آنان آنچه را هزینه کردند از شما بخواهند. این حکم الهی است که خداوند میان شما مقرر داشته و خداوند آگاه حکیم است. و اگر برخی از همسران شما با پیوستن به کفار از دست شما رفتند و شما نتوانستید مهریه را که پرداخته اید از کافران بگیرید، پس هرگاه شما آنان را تعقیب کردید و به غنیمتی دست یافتید، به آنکه همسرانشان نزد کفار رفتند، معادل آنچه خرج مهریه کردند بپردازید و از خدایی که به او ایمان دارید پروا کنید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
شنوندگان ارجمند، به دنبال آیات قبل درباره نحوه ارتباط مسلمانان با غیر مسلمانان، این آیات به روابط خانوادگی میان زن و شوهر در صورتی که یکی از آنان مسلمان و دیگری کافر شود میپردازد. در این رابطه میفرماید: هرگاه زنی از کفار به اسلام گروید و به شما پناه آورد، پس از آن که از ایمان او مطمئن شدید، او را به سوی کفار باز نگردانید. در این گونه موارد، اگر همسر کافر آن زن مهریه او را پرداخت کرده، حاکم اسلامی باید مهریه او را به همسرش بازگرداند. چنانکه اگر همسر یکی از مسلمانان به کفار پناهنده شود، از زوجیت مرد مسلمان خارج می شود. در این صورت، کفار باید مهریه را که مرد مسلمان پرداخت کرده به او باز پس دهند. اگر چنین نکنند، مسلمانان باید بخشی از غنایم جنگی را که از کفار می‌گیرند با آن مرد مسلمان بدهند تا خسارت او جبران شود. همراهان ارجمند، از این آیات می‌آموزیم: یک، زن در انتخاب دین تابع شوهر نیست و باید مستقل از عقیده همسرش خود او عقیدش را انتخاب نماید. دوم، مرد یا زن مسلمان پس از کافر شدن همسر نمی توانند به زندگی مشترک ادامه دهند. آنها به صورت قهری از یکدیگر جدا می شوند و نیازی به طلاق دادن یا طلاق گرفتن نیست. سوم، هرگاه زن کافری مسلمان شد باید دلیل و نحوه ایمان آوردن او مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که انگیزه او از این کار مواردی نظیر جاسوسی یا اختلاف با همسر سابق یا علاقه به یکی از مردان مسلمان نبوده باشد. و چهارم، رعایت حقوق مالی افراد تابع اسلام یا کفر آنها نیست. باید حقوق افراد اعم از مسلمان یا کافر به صورت عادلانه حفظ و رعایت گردد. دوستان عزیز، همینک به تلاوت آیات 12 و 13 از سوره شریفه ممتحنه گوش می سپاریم.
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
ترجمه این آیات چنین است: ای پیامبر، هنگامی که زنان با ایمان نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا نگیرند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندان خود را نکشند و فرزندی را که در دامان دارند به دروغ بر شوهر خیش نبندند و در هیچ کار خیری تو را نافرمانی نکنند، پس با آنان بیعت کن و برای آنان از خداوند آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، گروهی را که خداوند بر آنان خشم گرفته به سرپرستی و دوستی و یاری نگیرید. آنان از آخرت ناامیدند، چنان که کافران از بازگشت اهل قبور ناامیدند. همراهان ارجمند، در ادامه آیات قبل درباره وضعیت زنان مهاجر، این آیات درباره زنان مشرکی است که در هنگام فتح مکه توسط مسلمانان اظهار اسلام کردند و می‌خواستند با رسول خدا بیعت کنند. شروطی که در این آیات برای بیعت زنان آمده درباره بیعت مردان نیز صدق می‌کند. خب همراهان ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدارتان باد.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید برنامه راهی به سوی نور بود. در این لحظه شنونده برنامه گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. حاکم مدینه مردی دوراندیش بود. او همیشه مراقب بود تا عدالت را رعایت کند و سعی داشت در اخلاقیات به کمال برسد. حاکم معتقد بود انسان همان گونه که برای بیماری‌های جسمی خیش به طبیب نیاز دارد تا سلامت خود را بازیابد، برای امراض نفسانی و بیماری‌های روحی نیز محتاج طبیب است. وی معالجه بیماری‌های اخلاقی را بسیار مهمتر از بیماری‌های جسمانی می‌دانست. از این جهت حاکم عالم‌ترین فقیه شهر را که در علم خودشناسی شهره بود به حضور خود فراخواند و گفت: تو را که پرهیزگارترین و دانشمندترین عالم شهر هستی انتخاب کردم تا پندم دهی و مانند یک طبیب بیماری نفسانی مرا معالجه کنی. آن عالم بزرگ از این کار حاکم استقبال کرد و با فروتنی پاسخ داد: از شنیدن این سخن بسیار خوشحال شدم. در این زمانه کمتر امیری به فکر مداوای نفس خیش می افتد. من اکنون در خدمتم. درد خود را بگویید تا چاره‌ای بیندیشم. حاکم بیدرنگ گفت: ای طبیب، یکی از بیماری‌های نفس من که از همه برجسته تر است، خشم و غضب است که وقتی بر من مسلط می شود مرا بنده خیش می سازد و باعث می شود کارهایی انجام دهم که بعد پشیمان شوم. اگر همین یک مرض مرا درمان کنی، به من لطف بسیار کرده ای. عالم به حاکم گفت: ای امیر، باید این موضوع را بدانی که خداوند بزرگ زمانی که اراده فرمود تو حاکم این شهر شوی، دستت را باز گذاشت و تو را بر مردم شهر مسلط گرداند. تو مختار هستی که بر مردم غضب کنی و خشمگین شوی و همین که به آنها نیکی کنی و آنها را ببخشی. خداوند راه و چاه را نشان داده و تو را در انتخاب آزاد گذاشته است. مرد دانشمند مکسی کرد و سپس ادامه داد: تو باید با خود عهد کنی که هرگاه خشمگین شدی هیچ کس را مجازات نکنی و صبر کنی غضب تو برطرف شود، آنگاه تصمیم بگیری. زمانی که خشمت را فرو بردی، اگر کسی مستحق تنبیه بود به اندازه جرمش مجازاتش کن و اگر سزاوار عفو بود او را ببخش. البته این کار در آغاز شاید سخت و مانند دارویی تلخ باشد، اما وقتی به آن عادت کنی دیگر از ویژگی های خصلت های تو خواهد شد. حاکم دوراندیش این نصیحت را شنید و کوشید به خوبی آن را به کار بندد و نفس خود را از شر خشم رها سازد. او به اطرافیان خود گفت: مواظب باشید از این پس هر زمان از روی خشم خواستم کسی را مجازات کنم، شما به من یادآوری کنید. یادتان باشد شما وظیفه دارید یک روز صبر کنید تا خشم من برطرف شود و سپس دوباره از من فرمان بخواهید و باید آن حکمی که بعد از فرو نشستن خشم خیش می دهم اجرا کنید. به این ترتیب حاکم از آن روز به بعد به مداوای خشم خیش پرداخت و اگر هم زمانی خشمگین می شد، هیچ حکمی در زمان خشم او اجرا نمی شد و در زمان مناسب بسیاری از مردم از عفو او بهره‌مند می شدند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
کلاب پروری و ابریشم بافی به نام ایران و تاجیکستان ثبت جهانی شد. افزایش 20% تولید تخم مرغ در تاجیکستان و کشته شدن 13,000 سرباز اوکراینی در جنگ با روسیه تا کنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. پرونده چند ملیتی پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی به نام ایران و تاجیکستان و همچنین افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شد. با گزارش صدای خراسان، این پرونده چند ملیتی در 17th کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو که این هفته در شهر ربات مراکش برگزار شده است بررسی شد. دانش و مهارت بومی تولید ابریشم در ایران در سال 2017 در فهرست ملی میراث ناملموس ثبت شده است و اکنون در قالب پرونده چند ملیتی در همکاری مشترک با کشورهای منطقه بر رأی یونسکو گذاشته شد. بر اساس مذاکرات و مدارک و شواهد تاریخی، ریشه پیلاپروری و تولید ابریشم دستباف به چین برمیگردد و پیشینه آن را به 2650 سال قبل از میلاد نسبت دادند. جاده ابریشم در انتقال این دانش و مهارت به کشورهایی که در مسیر این جاده قرار داشتند نقش باسزایی داشته است. ایران از جمله کشورهایی بود که در زمینه تولید پیلا و ابریشم دارای شهرت جهانی بود، به طوری که در قرن 5 و 6 میلادی یعنی دوره سلطنت ساسانیان این صنعت رونق چشمگیری داشته است. 995 از 18 میلیون عدد تخم مرغ تا اول نوامبر سال جاری در مرغ پروری ها یا مرغداری های تاجیکستان تولید شد. به گزارش صدای خراسان، مظفر مرزازاده معاون اول وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت 215 مرغ پروری در تاجیکستان فعالیت می کند که از این تعداد 102 واحد تولید تخم مرغ، 99 واحد تولید گوشت مرغ، 8 واحد تولید گوشت و تخم مرغ و 6 واحد پرورش جوجه یک روزه فعال است. و معتقد است قیمت تخم مرغ قبل از هر چیز به هزینه نگهداری پرنده یعنی غذا و هزینه برق بستگی دارد. همچنین به گفته معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان، افزایش قیمت تخم مرغ و گوشت مرغ ارتباط تنگاتنگ هم با افزایش هزینه های تولید از جمله قیمت گندم، کنجاله سویا، کنجاله گوشت و استخوان، مواد افزودنی معدنی و دیگر موارد برای تولید خوراک مخلوط و داروهای پیشگیری کننده در برابر بیماری های عفونی دارند. مرزازاده تاکید کرد قیمت حمل و نقل نسبت به مدت همانند سال گذشته از 2% به 20% افزایش یافته است که بر قیمت تخم مرغ تأثیر دارد. علاوه بر این به گفته مرزازاده فروش تخم مرغ در بازارهای دوشنبه به دلیل در دسترس بودن از شهرها و مناطق مختلف بر قیمت فروش آن تأثیر می‌گذارد. و همچنین تاکید کرد بر اساس نتیجه های مشاهدات با حساب کتاب چند دسته یعنی واسطه به مرکز فروش قیمت یک عدد تخم مرغ بین 40% تا 45% افزایش می‌یابد. رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه کنگره بین‌المللی رئیسان دیوان‌های عالی اوراسیا با مقامات بلندپایه قضایی روسیه دیدار و رایزنی کرد. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
دهمین اجلاس سراسری قضات روسیه امسال با 100مین سال تأسیس دیوان عالی این کشور همزمان و به نشستی بین المللی مبدل شد، جایی که رؤسای دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، هند، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان هم حضور داشتند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر ضرورت تقویت همکاری و همگرایی این کشورها در حوزه قضایی تأکید کرد.
مطالبی که در این کنگره مطرح شد و برنامه‌هایی رو که مطرح کردن من دیدم که مشترک است، نکات بسیار مشترکی با قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران داره.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم با همراهی سفیر جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت کشورمان با ویچسلاو لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه هم جداگانه به گفتگو نشست.
ما نقاط مشترک بسیاری داریم، تفاهم نامه ها و موافقت نامه هایی رو بین قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران و دیوان عالی کشور روسیه داشتیم. استرداد مجرمین رو داریم و همچنین انتقال محکومین رو داریم، موافقت نامه‌هایی در این خصوص داریم و احساس میکنیم که ظرفیت‌های زیادی هست برای گسترش این روابط و تجربیات که انشالله این ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس دیوان عالی کشورمان همچنین با مقامات بلندپایه قضایی روسیه و برخی کشورهای حاضر در اجلاس دیدار و رایزنی کرد.
داستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران، خبر صدور حکم اعدام یا حکم قتل دو نوجوان زیر 18 ساله در زاهدان را دروغ خواند. مهدی شمس‌آبادی، داستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت از روز گذشته خبری در فضای مجازی و توسط رسانه‌های معارض و معاند و برخی افراد معلوم الحال منتشر و مدعی شدند که دو نوجوان زیر 18 ساله در سیستان و بلوچستان به اتهام محاربه و اعدام محکوم شدند که قویاً تکذیب می شود. شمس‌آبادی افزود متاسفانه رسانه های معارض و معاند نظام اسلامی با هدف برهم زدن امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان و ایجاد تفرقه قومی مذهبی میان شیعه و سنی اقدام به هر نوع شایعه یا آوازه و دروغ پراکنی می کنند که بصیرت و هوشیاری مردمی این دیار تا کنون تمامی نقشه های آنها را نقش بر آب کرده است. داستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان تاکید کرد با توجه به اینکه در خبر کذب و غیر واقعی این رسانه ها آمده است که در دادگاه کیفری یک زاهدان برای دو نوجوان زیر 18 سال حکم محاربه و اعدام صادر کرده است. ضمن تکذیب این خبر یادآوری می شود که نه تنها برای این دو فرد مذکور بلکه تا امروز برای هیچ جوان و نوجوان زیر 18 ساله در دادگاه کیفری یک به اتهام محاربه حکم اعدام صادر نشده است و این خبر از اساس کذب و دروغ است. میخائیل بودیلانکو مشاور رئیس جمهور اوکراین گفت نیروهای مسلح این کشور تا کنون بین 10 تا 13 هزار سرباز را در جنگ علیه روسیه از دست دادند. با گزارش صدای خراسان و پنجشنبه شب در گفتگو با تلویزیون کانال 24 اوکراین گفت ما ارقام رسمی از ستاد کل و از فرماندهی عالی داریم که نشان دهنده این تعداد از کشته شدگان سربازان در جنگ است. مشاور رئیس جمهور اوکراین در ادامه افزود تعداد سربازانی که مجروح شدند بسیار بیشتر از کشته شدگان می باشد. پیش از این آخرین تلفات و کشته شدگان نیروهای اوکراین در جنگ علیه روسیه در آخرین ماه آوگوست نزدیک به 9000 نفر گزارش شده بود. 9 ماه از جنگ اوکراین با همه پیامدهای گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگیش می گذرد و ارسال تجهیزات و تسلیحات کشورهای غربی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه غرب را به خاطر تامین سلاح‌ها و آموزش نظامیان و دخالت مستقیم در جنگ اوکراین متهم کرد. جنگ اوکراین با همه پیامدهای گسترده سیاسیش همچنان همونطور که عنوان شد ادامه دارد و این در حالی است که کشورهای غربی هم به ارسال سلاح به اوکراین ادامه می‌دهند. با گزارش یورونیوز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه غرب را به خاطر تامین سلاح‌ها و آموزش نظامیان با دخالت مستقیم در جنگ اوکراین متهم کرد. با نقل از یورونیوز لاوروف با خبرنگاران گفت حمله های روسیه به زیرساخت های انرژی اوکراین به منظور جلوگیری از انتقال سلاح های غرب به اوکراین است. این مقام روسی تاکید کرد ما زیرساخت های انرژی را در اوکراین از بین میبریم تا سلاح ها به طرف اوکراین سرازیر نشود. هرگز نگوید که آمریکا و ناتو در این جنگ دخالت ندارند. آنها به طور مستقیم در این جنگ وارد شدند. در همین حال قانونگذاران ایتالیایی لایحه‌ای را که اجازه می‌داد این کشور بدون تصویب پارلمان به اوکراین سلاح ارسال کند بیکار کردند. فروشگاه‌های بزرگ و دوکان‌های عرضه‌کننده شال و روسری یا رویمال در شهرهای مختلف هند به ویژه پایتخت این کشور روز به روز در حال افزایش است و واحدهای تجاری عرضه کننده پوشاک اسلامی در برخی محلات پایتخت هند بیشتر از قبل شده است. همکارمون عبدالملکی از دهلی نو گزارش می‌دهد.
شهلان نگار و مهرنگار خواهران جوان هندی در فروشگاهی مشغول خرید شال و روسری بودند.
چون دستور پیامبره و برای حفاظت ما ضروریه که حجاب را رعایت کنیم.
تا یک ماه پیش این فروشگاه در این منطقه فقط یک شعبه داشت، اما حالا شعبه های جدیدش یکی یکی افتتاح می شوند.
فروش ما از قبل بیشتر شده. شعبه دوممون هم افتتاح کردیم چون مشتریان زیادی برای خرید میان.
نه تنها این فروشگاه بلکه دکانهای فروش البسه اسلامی در برخی محلات پایتخت هند بیشتر از قبل شده.
در جهان اعتراضات علیه حجاب زیاد شده. اگرچه برخی مخالف حجابند، واقعیت اینه که علاوه بر مسلمان ها پیروان ادیان دیگر هم لباس اسلامی می خرند.
از وقتی که ورود دانش آموزان با حجاب در مدارس یک شهر هند ممنوع شد، فروش روسری، شال و مانتوهای مناسب در هزاران شهر دیگر این کشور از جمله پایتخت چند برابر شده.
هر چقدر حجاب کامل‌تر باشه، چهره نورانی‌تر و احترام و جایگاه دختران و زنان بیشتر و والاتر میشه.
زنان و دختران مشتریان همیشگی این فروشگاه‌های عرضه البسه اسلامی هستند. گشت و گذار چند ساعته ما در چند محله دهلی نشان داد فروشندگان از درآمدشان راضی هستند و مشتریان با لبخند و رضایت از فروشگاه‌ها خارج می‌شوند. به گفته فروشندگان این واحد تجاری، نه تنها مسلمانان بلکه دختران و زنان پیرو دیگر ادیان هندوستان نیز جزو خریداران محصولات عرضه شده در این دکان هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
منبع‌های خبری عبری شامگاه پنجشنبه از وقوع یک ترکش یا انفجار در نزدیکی رستوران در شرق تل اویو خبر دادند. با گزارش خبرگزاری فارس، شبکه 12 تلویزیونی رژیم صهیونیستی خبر داد که یک بسته انفجاری در اوبر یهودا منفجر شده و پلیس این رژیم با سرعت عازم محل انفجار شده است. جزئیات بیشتر درباره تلفات و خسارات وارد شده منتشر نشده است. خبر دیگر این که رسانه‌های صهیونیستی پنجشنبه شب گزارش دادند که ارتش این رژیم از بیم پاسخ احتمالی گروه‌های مقاومت و شهادت جوانان فلسطینی و شلیک مشک مقاومت سطح آماده باش را در مناطق اشغالی افزایش داده است. افزایش سطح آماده باش در مناطق اشغالی در حالی است که مقاومت فلسطین روز پنجشنبه آزمایش مشک نوی در سواحل غزه انجام داد. در آزمایش مشکی مقاومت فلسطین سه مشک به سوی ساحل پرتاب شده است. گروه های مقاومت فلسطین در نوار غزه در سالهای اخیر در راستای افزایش قوای نظامی و حفظ آمادگی خود اقدام به آزمایشات مشکی از سواحل غزه می کنند. مقاومت فلسطین در نبرد سیف القدس با استفاده از مشکهای خود رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد و توانست اکثر نقاط سرزمین های اشغالی را هدف قرار دهد. افزایش توان مشکی و گسترش ظرفیت های نظامی مقاومت فلسطین از جمله در حوزه تولید و آزمایش نوهای گوناگون مشک با هدف بازدارندگی و مقابله با مصر با حمله های هوایی و مشکی رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن شهروندان و تاسیسات فلسطینی انجام می شود. شورای امنیت ملی ترکیه اعلان کرد هرگز اجازه هیچ گونه فعالیت گروه های تروریستی در منطقه را نخواهیم داد. ترکیه در حال مبارزه با گروه پیکیکا یا حزب کارگران کردستان ترکیه را تشدید کرده که همزمان علاوه بر داخل این کشور کشورهای حملات غیرقانونی و تجاوزکارانه را در خاک عراق و سوریه به بهانه مبارزه با این گروه و شاخه های آن انجام می دهد که به گفته برخی کارشناسان دولت ترکیه هر مخالف خود را از جمله PKK و گروه فتح الله گولین را تروریست معرفی می کند. با گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، شورای امنیت ملی ترکیه که برای ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور برگزار شد، در بیانیه پایانی نشست خود افزود از عملیاتی که در داخل و خارج از ترکیه انجام شد اطلاع دارد و از آن حمایت می کند. شورای امنیت ملی ترکیه همچنین با ارسال پیامی برای یونان از مقامات آفین خواسته است که از مسلح کردن جزایر این کشور، یعنی اشاره به جزایر دریای ایژه است، دست بردارد. یونان و ترکیه چندین ده است که بر سر بخش وسیع از مسائل مثل منابع انرژی، پایمالسازی حریم هوایی و دریایی، موضوع قبرس یا کیپر و پناهجویان با هم اختلاف دارند که حتی دو کشور را به آسانی برخورد نظامی نیز پیش برده است. همچنین اقدام افینه با تجدید جزایر بحر ایژه با نشر تصویرهای پهبادی از انتقال و استقرار خودروهای نظامی یونان با جزایر میدلی و سیسام با واکنش تند مقامات انقره همراه شده بود. اکثر خانواده های فرانسوی برای کاهش ارقام نجومی فاکتورها یا قبض های برق و گاز در حد امکان به بخاری های سنتی و آبگرمکن‌ها با سوخت چوب و هیزم روی آوردند تا بتوانند زمستان را سپری نمایند. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
اکثر خانواده های فرانسوی برای کاهش ارقام نجومی فاکتورهای برق و گاز در حد امکان به بخاری های سنتی و شوفاژ هایی با سوخت چوب و هیزم روی آوردند تا بتوانند زمستان را سپری نمایند. روی آوردن به هیزم هرچند به لحاظ نابودی جنگل ها و آلودگی تولید دیوکسید و مونوکسید کربن خطرات جدی جانی و زیست محیطی به همراه دارد، اما فرانسویان برای فرار از بحران انرژی پیش رو چاره ای جز استفاده از هیزم نمی بینند.
آخرین بار هر یک متر مکعب هیزم رو 84 یورو خریدم، ولی الان شده 153 یورو. باز با این حال فکر میکنم این ارزونتر از استفاده از رادیاتور باشه.
دو raisons expliquent cette situation.
به گفته اتحادیه مربوطه، تولید و عرضه چوب‌های ویژه شومینه و بخاری‌های چوبی چندین برابر شده و میزان سفارش آن در 50 سال گذشته تاکنون سابقه نداشته است. ژیلبرت آمبلارد، رئیس یک کارگاه تولید هیزم.
Une demande impressionnante cette année. Et on peut pas la couvrir.
هجوم مردم برای سفارش و خرید چوب برای گرم کردن منازل به اندازه است که شرکت‌ها قادر به تأمین آنها نیستند.
بر اساس اعلام اداره جنگلبانی فرانسه، تقاضای هیزم و چوب‌های مربوط به سوخت در زمستان در ماه‌های اخیر 600 هزار تن افزایش یافته است.
بسته‌های چوب 10 کیلویی جنگل به حدود 19 یورو رسیده، در حالی که پیش از رسیدن فصل سرما این چوب‌ها نصف این قیمت به فروش می‌رفت. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
و شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را با هم پی می‌گیریم. بازیکنان تیم ملی فوتبال مراکش پس از راهیابی به مرحله حذفی جام جهانی 2022 پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند. با گزارش صدای خراسان به نقل از فارس، در چارچوب رقابت‌های جام جهانی شامگاه پنجشنبه تیم فوتبال مراکش با شکست 2-1 کانادا به مرحله حذفی راه یافت تا پس از جام جهانی 1986 این افتخار را بار دیگر تکرار کند. بازیکنان تیم ملی مراکش ضمن انجام سجده شکر با اهتزاز پرچم فلسطین خوشحالی خود را به نمایش گذاشتند. در این جام جهانی بارها در مکانهای مختلف مسلمانان با اهتزاز پرچم فلسطین از مردم این کشور حمایت و از جنایت رژیم کودک‌کش صهیونیستی برازیل تنفر کردند. تیم ملی فوتبال آلمان با وجود برتری مقابل کاستاریکا بدای تلخ و زودهنگامی با جام جهانی 2022 قطر داشت. در یکی از مهمترین دیدارهای هفته سوم رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر، تیم‌های آلمان و کاستاریکا پنجشنبه از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه البیت دوحا به مسافه هم رفتند که این جدال حساس با برتری 4-2 شاگردان هانس فلیک خاتمه یافت، اما آنها نتوانستند جواز راهیابی به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی را به دست آورند تا ودای زودهنگامی با جام داشته باشند. قضاوت این دیدار بر عهده انتاف فرافار داور فرانسوی بود تا برای نخستین بار یک داور زن بازی جام جهانی را قضاوت کرده باشد. در دیگر دیدار گروه پنجم، ژاپن با یک پیروزی تاریخی از صد اسپانیا قدرتمند گذشت تا به عنوان سرگروه راهی 1/8 نهایی شود. در این گروه ژاپن با 6 امتیاز صدرنشین شد و اسپانیا با 4 امتیاز تیم دوم شد تا آنها به مرحله بعدی برسند. آلمان با 4 امتیاز و کاستاریکا هم با 3 امتیاز از گردونی مسابقات کنار رفتند. همطور که عنوان شد، برای اولین بار در تاریخ دیدار تیم‌های ژاپن و آلمان در گروه F جام جهانی 2022 با 3 داور زن سپرده شد. استفانی فرافار، نوزاپک و کارن دیاس 3 داور بازی آلمان کاستاریکا بودند و تاریخ ساز شدند. استفانی فرافار، داور فرانسوی که سابقه قضاوت فینال جام جهانی زنان را دارد، با عنوان داور وسط و نوزاپک و از برزیلیا و کارن دیاس از مکزیک هم با عنوان کمک‌های وای در این بازی قضاوت کردند. در یکی از مهمترین دیدارهای هفته سوم رقابت‌های جام جهانی 2022 در قطر، تیم‌های آلمان و کاستاریکا با قضاوت این داوران بازی خود را انجام دادند. شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبرها رسیدیم و در ادامه هم بخش ویب‌گردی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع سفر رئیس جمهور قزاقستان به روسیه پرداخته نوشته است. رئیس جمهور قزاقستان در دیدار با رئیس جمهور روسیه گفت آمده از مسئله همکاری سه جانبه گاز با روسیه و ازبکستان را بررسی کند. رئیسان جمهوری قزاقستان و روسیه در کرمل مسئله تأسیس اتحادیه گاز با شرکت ازبکستان را بررسی کردند. در این باره کاتب مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری قزاقستان روسلان ژلدیبایف خبر داد. با گفته توقایف در پی ملاقات با میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه، پوتین در این مذاکرات موضوع پیمان سه جانبه را مطرح کرد، اما جانب قزاقستان برای رسیدن به نتیجه دلخواه باید موضوع را درک کند. سفر به روسیه نخستین سفر رسمی رئیس جمهور قزاقستان پس از دوباره انتخاب شدنش است و گفته توقایف این اهمیت خاص دارد. سامانه خاور در مطلب به موضوع ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با نماینده ویژه اتحادیه اروپا آید به افغانستان پرداخته نوشته است. تاجیکستان و اتحادیه اروپا مسائل مربوط به وضعیت امنیتی در افغانستان را بررسی نمودند. گفتگوی سودمند در مسائل مربوط به وضعیت امنیتی در افغانستان اینچنین همکاری جانبها در سمت مقاومت بر ضد تروریسم بین المللی و افراطی‌گرایی دایر گردید. همچنین راجع به روابط دو جانبه جمهوری تاجیکستان و اتحادیه اروپا در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، گومینیتری و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تبادل افکار صورت گرفت. در نشست مذکور مسائل مربوط به همبستگی استوار، فراهم آوردن امکانیت برای توسعه و رشد رابطه‌های بین منطقه‌ای در سمت‌های رقمی‌کنانی، تحکیم مسیرهای نقلیاتی، آب و انرژتیکا و حفظ محیط زیست بررسی گردید. سامانه پرستیج در مطلب به موضوع عضویت سه چهره سرشناس تاجیک در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران پرداخته نوشته است. دانشمند سرشناس عبدالنبی ستارزاده، شاعر معروف گلرخسار و دانشمند شاعر تاجیک رستم وهابزاده و عضویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران پذیرفته شدند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از بانفوذترین مرکزهای علمی تحقیق و ترغیب زبان و ادب فارسی در جهان بوده، مقام اکادمی علوم را دارد و عضویت آن برابر با عنوان اکادمیکی است. مدارک عضویت به عبدالنبی ستارزاده، گلرخسار و رستم وهابزاده را سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان محمد تقی صابری در همایش بخشیده به روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه برگزار شد اعطا گردید. قبلا از تاجیکستان محمد جان شکوری بخارایی، عبدالقادر منیازاو و سفر عبدالله عضو این فرهنگستان بودند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان محمد تقی صابری پذیرفته شدن دانشمندان تاجیک را به عضویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تحکیم همکاری های علمی و ادبی دو کشور فال نیک ارزیابی کرد. سامانه پرستیجه در مطلب دیگر به اعتراف جهانی شدن راه های پامیر پرداخته نوشته است. راه های پامیر پس از راه های فرانسه و امریکا در مقام سیوم جای گرفته است. ردبندی زیباترین راه های جهان را سامانه ریتینگ آوتا نقطه رو نشر نموده است. بر اساس بهاگذاری دره وردان در جنوب شرق فرانسه از شاهراه دلتان در الیاکسا از راه پامیر زیباتر دانسته شد. گفته می شود که راه های پامیر با منظره زیبا منظر و دلنشینش بی‌نظیر است. محض در شاهراه پامیر منظره های اگزوتیکی که در راه های کوه های خاص است، نقب ها، دره ها، رستنی های نادر و حتی دهه های نادر را دیدن ممکن است. یادآور می شویم که شاهراه مشهور پامیر بزرگ با درازی بیش از 1,010,000 کیلومتر سال 1933 ساخته شده بود. سامانه جمهوریت در مطلب به موضوع صحبت‌های تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان پرداخته نوشته است. 21 نوامبر رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری قزاقستان صحبت تلفنی انجام دادند. امام علی رحمان قاسم ژارمت تاقایف را به مناسبت از نو انتخاب گردیدنشان به منصب عالی پرزیدنت جمهوری قزاقستان تبریک گفت و او در فعالیت دولتیشان کامیابی های بی‌نظیر به نفع رشد استوار و شکوفای قزاقستان دوست آرزو نمودند. جانب ها در رفت صحبت حالت و دورنمای مناسبت دوستی و شرکتی استراتژی تاجیکستان و قزاقستان را بررسی نمودند. جریان بلند رشد تعمیق همکاری های گوناگون جانبه دو دولت را تأکید کردند. در این زمینه علاقمندی طرفین به ادامه عملهای مشترک جهت تحکیم منبعده تمام مجموع مناسبت های تاجیکستان و قزاقستان مطابق به منفعت اصلی دو مردم به هم برادر تأکید گردید. رئیسان جمهوری همچنین در مورد مسئله های علاهیده مبرم بین المللی گفتگو نمودند. در پایان صحبت پرزیدنت قزاقستان از امام علی رحمان جهت انجام سفر رسمی به قزاقستان در وقت برایشان مناسب دعوت به عمل آورد. رئیس جمهور تاجیکستان در نوبت خود قاسم ژارمت تاقایف را برای بازدید از تاجیکستان دعوت نمودند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان های خبرهای مهم. پله پروری و ابریشم بافی به نام ایران و تاجیکستان ثبت جهانی شد. افزایش 20 درصدی تولید تخم مرغ در تاجیکستان و کشته شدن 13,000 سرباز اوکراینی در جنگ با روسیه تا کنون. تشکر و تقدیر داریم از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
چه دور از تو شدم یار وفادار تو، جدا ز تو هم سفر عشق شرربار تو. اگر قصد سفر دارم خدا دانم که ناچارم، دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جا. صبر و شکیبایی ما به پایان رسد، قصه ی تنهایی ما چرخشان شود اختر خوش.
عالم رویایی ما. اگر قصد سفر دارد خدا دارد که ناچار دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جا. چه غم آفرینی چه دلگیری ای قرب جدایی که گسترده ای سایه به کاشانه ما. چه جنها که سوزن به شراره گناه تو، چه دلها که نارز غمت پیش خدا. توی همچون من خست زمین داده زمان، به دامان نکن عشق غم از دید روان. دل من اومد تا به عبد خانه تو، نمیافتن این خانه به دست دگران. اگر قصد سفر دارم خدا دانم که ناچارم، دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جان.